گوش به 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 گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی های به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستاده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radioparse.org و رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2403 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره تلفن 079-101-7062 برای شنوندگان عزیز که مایل به ارسال پیام هستند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 20 ماه نوامبر 2017 برابر با 29 آبان ماه 1396 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با ترانه ای از همیرا به نام هم زبانم باش آغاز می کنیم.
شب بلند و دل من
شنوندگان عزیز توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. ایران باز هم خودکشی و خودسوزی زنان. طی چند روز گذشته دست کم دو زن در شهرهای بانه و رازگلان اقدام به خودکشی و خودسوزی کردند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه 23 آبان ماه یک زن 19 ساله ساکن محله سلیمان بیگ شهرستان بانه با حلق‌آویز کردن خود در منزل خودکشی کرد. هویت این زن جوان شبنم خدری احراز شده است. دلایل خودکشی وی تاکنون مشخص نشده است. از سوی دیگر فرمانده انتظامی شهرستان رازجرگلان از مرگ یک زن جوان در اثر خودسوزی خبر داد. سرهنگ سجادی اعلام کرد متاسفانه عصر روز شنبه این خانم در اثر درجه بالای سوختگی در بیمارستان جان خود را از دست داد. به گفته کارشناسان و فعالان در زمین زنان، نبود قوانین روشن و صریح و نیز کمبود مراکز ویژه برای پشتیبانی از زنان و دختران آسیب دیده از عوامل افزایش خودکشی و خودسوزی در میان زنان ایران است. ایران و اجرایی شدن قانون کاتسا در اروپا. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود به دنبال اجرایی شدن قانون تحریم‌های جدید آمریکا کاتسا توسط دولت ترامپ علیه برنامه نظامی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، بانک سپه توسط دولت فدرال آلمان تحریم شد تا گام‌های عملی غرب برای نقض برجام اجرایی گردد. به گزارش رجا نیوز، اداره نظارت مالی دولت فدرال آلمان بافین از روز سه‌شنبه هفته قبل اعلام کرد بانک سپه به دلیل نقض قوانین اعتباری این کشور دچار ممنوعیت اعتباری شده است و فعالیت شعبه فرانکفورت این بانک تا اطلاع ثانوی متوقف می‌شود. اخیراً نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک سپه را عنوان بانک منتخب سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح معرفی کرده است. آمریکا و علنی کردن اتهامات عوامل رژیم. واشنگتن پست اعلام کرد وزارت دادگستری آمریکا قصد دارد ظرف یک ماه آینده برخی پرونده‌هایی را که در آن اتباع ایرانی به جرایم سایبری متهم شدند علنی کند. به گزارش اسپوتنیک، برخی منافع مطلع با اعلام این خبر گفتند ماه گذشته از دادستانان امنیت ملی در وزارت دادگستری آمریکا خواسته شده است تا هر گونه تحقیقات در جریان مربوط به ایران و یا اتباع ایرانی می‌شود را با هدف علنی ساختن این پرونده‌ها مورد بررسی قرار دهند. بر اساس اعلام این منابع مطلع، این اقدام برای علنی کردن پرونده‌های مرتبط با ایران باعث به وجود آمدن نگرانی‌های در داخل آمریکا شده، چرا که برخی مقامات اجرای قانون در آمریکا نگران این مسئله هستند که مقامات ارشد وزارت دادگستری آمریکا قصد افشای این پرونده‌ها را دارند تا به دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای تحت فشار گذاشتن کنگره در جریان اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران کمک کنند. سوریه و سفر قریب الوقوع روحانی به روسیه. تهران به گزارش ایرنا، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری، گفت حسن روحانی رئیس جمهوری به دعوت رسمی همتای روس خود روز چهارشنبه این هفته به روسیه سفر می‌کند. به گزارش روز دوشنبه ایرنا امروز، پرویز اسماعیلی با اعلام این خبر در سایت در حساب توییتری خود نوشت دکتر روحانی چهارشنبه اول آذر به دعوت رسمی ولادیمیر پوتین و برای سفری یک روزه جهت شرکت در اجلاس سه جانبه رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه در خصوص سوریه به شهر سوچی روسیه سفر می‌کند. معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری در ادامه افزود علاوه بر اجلاس فوق رئیس جمهوری، دیدارهای دو جانبه‌ای نیز با همتایان روس و ترکیه خود خواهد داشت. ایران و سخنان تأمل برانگیز یک مقام ترکیه. آنکارا گزارش کرد آمریکا به دنبال آسیب زدن به روابط اقتصادی ترکیه با ایران است. به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه گفت آمریکا می‌خواهد به روابط اقتصادی ترکیه با ایران آسیب بزند. بکر بوزداغ سخنگوی دولت ترکیه گفت روابط اقتصادی بین ترکیه و ایران بر اساس قوانین بین‌المللی صورت گرفته است. وضعیت آلمان و خبری بد برای اروپایی ها. وزیر خارجه هلند شکست در تشکیل ائتلاف در آلمان را خبر بدی برای اروپا خواند. وزیر خارجه هلند اعلام کرد شکست مذاکرات برای تشکیل ائتلاف دولتی در آلمان خبر بدی برای اروپا است. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، وزیر امور خارجه هلند در بد و ورود خود برای گفتگو با همتایان اروپاییش در بروکسل گفت به تعویق افتادن تشکیل دولت در آلمان خبر بدی برای اروپاس، زیرا این کشور یک کشور تاثیرگذار بوده و اگر دولت نداشته باشد در این صورت اتخاذ موضع یکسان در این کشور بسیار سخت خواهد بود. وزیر امور خارجه اتحادیه اروپای آلمان که به زودی این وزارتخانه را تأیید خواهد کرد گفت همه ما در تشکیل ائتلاف منافعی به دست می آوریم. ما هرگز در چنین وضعیتی در آلمان نبوده ایم. ما باید شرایط را به خوبی بسنجیم و بعد بر اساس آن تصمیم بگیریم. وزیر امور خارجه هلند ادامه داد من فکر نمی کنم که بحران سیاسی در آلمان تحت تأثیر مذاکرات برگزیت باشد و فرانسه اعلام کرد امیدوار است آلمان شریکی قدرتمند باقی بماند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ ریاست جمهوری فرانسه امروز با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به شکست مذاکرات آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در خصوص تشکیل دولت ائتلافی در این کشور اعلام کرد فرانسه امیدوار است آلمان همچنان یک شریک قدرتمند و باثبات برای اروپا باقی بماند. در بیانیه کاخ ریاست جمهوری فرانسه که امروز منتشر شد آمده است پاریس امیدوار است تا آلمان شریکی قدرتمند و باثبات باقی بماند تا امکان حرکت دو کشور رو به جلو همچنان مهیا و فراهم باشد. این بیانیه می‌افزاید شکست مذاکرات ائتلافی در آلمان تنها پاریس را ملزم می‌کند ابتکار عمل را به دست بگیرد و در پیشبرد پروژه اروپایی با همکاری شریک آلمانی خود تلاش کند. و آخرین خبر، احتمال چیز خور شدن رهبر کره شمالی. از آنجا که کره شمالی 60 روز است دست به آزمایش موشکی نزده است، بازار شایعات داغ شده و احتمال می‌رود که این رهبر جوان پیونگیانگ مریض باشد. به گزارش ایسنا، به نوشته نشریه اکسپرس دیلی، طبق آخرین حضور کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در ملأ عام وزن و افزایش چشمگیری داشته و به نظر می‌رسید که برای ایستادن روی پایش چندان حال مساعدی نداشته باشد. کیم اخیراً در بازدید از یک کارخانه کفش‌سازی نامتعادل بوده و صورتش عرق کرده بود. او در بازدید از مکان دیگری مجبور شد تا روی صندلی بنشیند و وضعیتش به همان صورت باقی مانده بود. عدم فعالیت تسلیحاتی این کشور شرق آسیا به نامساعد بودن حال جسمانی او نسبت داده می شود، چرا که پیشتر کره شمالی شدیداً مشغول پرتاب‌های موشکی بود و برقراری آرامش نسبی شایعات هم اوج گرفت. طبق گزارش‌ها او احتمالاً از نقرس، دیابت، بیماری قلبی و فشار خون رنج می‌برد. سبک زندگی تجملی رهبر کره شمالی به عنوان عامل حال جسمانی نامساعد او شناخته می شود. ظاهراً او به تناول پنیرها، آبجوها و ماهی‌های گران قیمت که عمدتاً وارداتی هستند تمایل مضاعفی دارد. حتی آشپزهای ماهری از سراسر جهان به خدمت او در آمدند تا وعده‌های غذایش را آماده کنند. پیشتر هم سابقه داشته است که رهبر کره شمالی برای 6 هفته غیب شده باشد و پس از آن هم کاشف به عمل آمد که از شرایط جسمانی نامناسب رنج می برده است. همچنین مشخص شد که تیمی از پزشکان به صورت شبانه روزی از او مراقبت می کردن. پایان بخش دوستای نظری، با هم یک ترانه می شنویم. We'll be right back. دوستان نازنین، 25 ماه نوامبر روز جهانی علیه خشونت علیه زنان هست. بدین مناسبت اطلاعی از 25 سازمان زنان انتشار یافته که توجهتون رو به محتویات این اعلامیه جلب میکنم. سیاست‌های زن ستیز جمهوری اسلامی محکوم است. اعلامیه شبکه همبستگی به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1999 روز 25 نوامبر را که مصادف با سالگرد قتل فجیع سه خواهر فعال سیاسی در جمهوری دومینیکن است، به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان به تصویب رساند. سازمان یونیسف که وابسته به سازمان ملل می باشد، خشونت علیه زنان را بارزترین و رایج‌ترین شکل نقض حقوق بشر می دارد. اعمال خشونت‌های جسمی و روحی و جنسی علیه زنان که ریشه در بربریت و سنت‌های عقب مانده جوامع مردسالار دارد، به تدریج و با رشد تمدن و مبارزه پیگیر زنان در بسیاری از کشورهای جهان به میزان زیادی کاهش یافته است. اما در ایران در 40 سال گذشته در حیطه حقوق زنان نه فقط پیشرفتی انجام نگرفته، بلکه از بسیاری جهات وضعیت اجتماعی زنان وخیم‌تر نیز شده است. در ایران نه تنها قدمی برای رفع خشونت علیه زنان برداشته نشده، بلکه سیاست‌های زن ستیزانه جمهوری اسلامی عامل ترویج خشونت و تبعیض علیه زنان می‌باشد. از فردای تأسیس جمهوری اسلامی خشونت دولتی علیه زنان ایران با شعار یا روسری یا توسری آغاز شد و کمی بعد با تحمیل قانون اساسی ارتجاعی در ایران، خشونت‌ها و تبعیض‌ها علیه زنان ایران تحت عنوان دستورات الهی و شرح مقدس رسماً در قوانین جمهوری اسلامی پدیدار گشت. بدین وسیله جمهوری اسلامی ایران قوانین خشونت‌زا را به زنان تحمیل نموده، آنان را عملاً از حضور در بسیار از عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، هنری و ورزشی محروم نمود و هر گونه مقاومت زنان را در مقابل قوانین زن ستیزانه به شدت سرکوب کرد. از اسید پاشی‌های خیابانی، گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی به سر و صورت زنان و دختران گرفته تا محکوم نمودن زنان آزادی‌خواه و عدالت‌جو به زندان و شکنجه و اعدام، همه در راستای درهم شکستن مقاومت زنان ایران صورت می‌گیرند. حدود 40 سال است که زنان و مدافعان حقوق برابر و دموکراتیک جهت برچیدن قوانین تبعیض‌آمیز برای رفع خشونت‌های حکومتی و غیرحکومتی در جامعه مبارزه می‌کنند. علاوه بر خشونت‌های حکومتی، آزارهای خانوادگی و فامیلی و طایفی هم علیه زنان در ایران اعمال می‌شود. متأسفانه این نوع خشونت‌ها به دلیل غلبه فرهنگ مردسالار که به اسم حفظ آبرو خشونت را در تار و پود فرهنگ ما نهادینه و قابل پذیرش کرده است، در قوانین ما نیز هر نوع خشونتی را رسمیت می‌بخشد. این خشونت‌ها مجموعه جسم و روح زنان ایران را در معرض تعرض و تجاوز قرار می‌دهند. متأسفانه هیچ آمار و ارقامی از جنایات و تجاوزات و خشونت‌هایی که همه روزه در گوشه و کنار شهرها و روستاهای ایران علیه زنان و دختران ایرانی به وقوع می‌پیوندد در دست نیست. اما اخبار تکان دهنده خودکشی‌ها، خودسوزی‌ها و فرار از خانه، همه حکایت از عمق خشونت‌های خانگی علیه زنان و دختران ایران می‌کنند. ما نهادهای ایرانی مدافع حقوق بشر ضمن محکوم کردن قوانین و سیاست‌های آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی از تمام شخصیت‌ها و نهادهای سیاسی و حقوق بشری درخواست می‌کنیم که حمایت خود را از جنبش زنان ایران و به ویژه از زنان زندانی که برای برچیدن قوانین زن ستیز حکومت اسلامی مبارزه کرده و به جرم دادخواهی و عدالت جویی در دادگاه های غیر صالح و بدون حق دفاع محکوم شده اند، دریغ نکنند. دفاع از حقوق زنان، دفاع از حقوق بشر است. با هم یک ترانه از رعنا منصور رو میشنویم. ای شب زده،
عزیز بومی ای هم قبیله، رو اسب قربت چه خوش نشستی، تو این ولایت ای با اصالت تو مونده بودی، تو هم شکستی، تشنه و مؤمن به تشنه موندن، غرور اسم دیار ما بود اون که سپردی به باد حسرت تمام دار و ندار ما بود. کدوم خزونه خوش آواز تو رو صدا کرد ای عاشق، که پر کشیدی بیرون بیاریم.
What a great song.
هزار پرنده مثل تو عاشق گذشتن از شب به نیت روز، رفتن و رفتن صادق و ساده، نیامدن باز اما تا امروز. خدا به همراهت ای خسته از شب، اما سفر نیست علاج این درد، راهی که رفتی رو به غروبه، رو به سحر نیست، شب زده برگرد.
دوستان نازنین، 25 نوامبر روز جهانی علیه خشونت علیه زنان هست. در این رابطه من یک متن آلمانی رو میخونم، البته در مورد جنایت رژیم هست که بر مردم ایران روا داشته از زن و مرد. Liebe Zuhörerin, der 25. November ist der Tag, internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Ich habe vorher einen Text von 8. März Organisation gelesen, dass die Situation für iranische Leute und ihre Rechte veröffentlichte ein Kommuniqué, das ich für sie lese. Es hat nicht unbedingt mit dem 25. November zu tun, aber trotzdem hat es. Gerechtigkeit kann nur durch den Sturz des islamistischen Regimes im Iran erreicht werden. Zum 29. Jahrestag des Massakers an politischen Gefangenen im Iran. Ein Überblick über die 39 Jahre während der Herrschaft des islamistischen Regimes im Iran zeigt, dass Unterdrückung, Mord und Hinrichtungen wesentliche Teile dieser Machtmaschinerie bilden. Durch die barbarische Ermordung von militanten Revolutionären und Kommunisten in den 80er und dann besonders im Sommer 1988 war das berüchtigste Beispiel dieser Maschinerie. Trotz der massiven Anstrengungen des islamistischen Regimes, die Spuren dieses Blutbades auszulöschen, konnte die Gefängnismauern, die Massengräber, die Einschüchterungen der Familien und überlebenden Gefangenen die Wahrheit des schrecklichen Gemetzels verdecken. Bewegung für Gerechtigkeit wird der Kampf der Leute genannt, die versuchen, das Massaker an den politischen Gefangenen durch das islamistische Regime zu veröffentlichen und die Verantwortlichen an diesem schrecklichen Verbrechen vor Gericht zu bringen. Trotz des Schweigens der imperialistischen Mächte, ihrer Medien und sogar der Menschenrechtsorganisationen schaffte es diese Bewegung, getragen durch der Widerstand der Familien der Ermordeten und Revolutionären und fortschrittlichen Aktivisten das schreckliche Verbrechen aufzudecken. Später ging es gegen die Zerstörung und Säuberung der Massengräber, besonders in Khavaron nahe Teheran. Die Bewegung für Gerechtigkeit wurde zu einem wesentlichen Teil der Studenten, Frauen und revolutionären Bewegung im Iran. Die Bewegung für Gerechtigkeit verfolgt nicht nur juristische Ziele. Die Pflichten der Bewegung können nicht an staatliche Stellen wiedergegeben werden. Um die Ziele der Bewegung zu verwirklichen, muss sich auf die Massenbasis verlassen werden. Aufmerksamkeit muss geschaffen werden und die Ziele derjenigen, die beim Massaker um Leben kamen, müssen weiter verfolgt werden. Die Bewegung für Gerechtigkeit kann wachsen und zu einem tief verwurzelten Kampf werden, wenn sie Solidarität anderen progressiven Bewegungen entgegenbringt. Besonders die Solidarität mit der Frauenbewegung und die Anerkenntnis der Unterdrückung der Frauen in der Machtarchitektur des islamischen Regimes im Iran ist hier von Bedeutung. Durch den massenhaften Kampf gegen den Schach bis 1979 gab zum ersten Mal in der Geschichte des Landes Frauen als politische Gefangene. Unterdrückung Einschüchterung, Folter und die Hinrichtung weiblicher politischer Gefangener spielten eine sehr wichtige Rolle in der Etablierung und der Festigung der Machtbeziehungen im frauenfeindlichen islamischen Regime im Iran. Die Frauenbewegung muss die Bewegung für Gerechtigkeit als Teil ihres Kampfes gegen das islamische Regime im Iran verstehen. Dieses System hat eine tiefgreifende patriarchale Struktur und funktioniert nicht nur auf Basis von geschlechtsspezifischer Diskriminierung, sondern basiert auch darauf, die vernachlässigten, niedersten, hilflosen, unterdrücktesten Frauen zu stören. Es gibt keine Medien und keine Plattformen, die Schärfe dieser Angriffe, denen diese Frauen ausgesetzt sind, zeigen. Aus diesem Verständnis müssen wir die Bewegung für Gerechtigkeit wiederbeleben. Wir müssen Bücher und Zeitungen veröffentlichen, Seminare und Gedenkveranstaltungen abhalten. Wir müssen das Gedenken wieder in die Öffentlichkeit und auf die Straßen bringen, ständig über die Fakten und Wahrheiten des Massakers diskutieren und die Organisatoren, Anstifter und Täter enthüllen. Es ist nötig, die Bewegung für Gerechtigkeit weiterzuschieben, um eine andere Zukunft zu gestalten und das reaktionäre islamische Regime im Iran zu stürzen. Dies ist der einzige Weg zu wahrer Gerechtigkeit und die einzige Garantie, eine Wiederholung dieser Verbrechen zu verhindern. Eine Bewegung, die darauf abzielt, eine Gesellschaft aufzubauen, wo nicht nur niemand für seine Ideen unterdrückt, eingesperrt, gefoltert oder umgebracht wird für seine Ideen, sondern für abweichende Ideen unterstützt wird, um die Wahrheit zu entdecken und Bewusstsein zu verbreiten. Frauenorganisation 8. März, Iran, Afghanistan, September 2017. Wir hören einen Song, das iranische Sängerin singt für uns. Sie heißt مهوش آژیر.
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. هرچه در نظر یار خاکسار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند، نخواهد ماند. شو پرده دار شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، که بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند، نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفته اند این بود، که جام باده بیاور که جام نخواهد ماند، توانگر و دل درویش خود به دست آور، که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند، نخواهد ماند. توانگر و دل درویش خود به دست آور، که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند، غنیمت شمرشم وصل پروانه که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند نخواهد ماند. بر این رواق زبرجد نوشتن به زر که جز نکوی اهل کرم نخواهد ماند. زمهربانی جانان تمام بر حافظ که نقش جور و نشانه ستم نخواهد ماند نخواهد ماند. شو پرده دار به شمشیر
دوستان نازنین، همجور که در جریان هستید هموطنان ما دچار یک فاجعه طبیعی شدند که این فاجعه طبیعی هم به عبارتی میتونه بر اثر عملکردها و سیاستهای رژیم باشه، یعنی اخباری رسیده به دست ما که به خاطر شهرهای موشکی که زیر زمین احداث کرده و ضربه‌ای که به اینها خورده ایجاد این ارتعاش و زمین لرزه رو کرده که هموطنان ما در قسمت غرب ایران دچار این مصیبت مضاعف شدند. ما کم مصیبت نداشتیم از این رژیم جنایتکار و الان این زلزله باعث شده که هموطنان ما بیشتر تحت فشار باشن به خاطر ناکارآمدی رژیم و رسیدگی نکردن به موقع. فقط مردم سعی کردن با همبستگی خودشون دوستانشون و هموطنانشون رو بهشون برسونن چیز موادی که لازم دارن، تا اونجا که ازشون برمیاد همه تصمیم گرفتن که طوری این رو سازماندهی بکنن و بلند شدن به همیاری هموطنانشون. و ارتش البته به موقع وارد شده، عمل کرده و همه از این حرکت ارتش راضی بودند، ولی سپاه و بسیج که مردم ایران براشون اهمیت ندارن، فقط به فکر حزب الله و حماس و دخالت ها در سوریه و عراق و کشورهای دیگه هستن، براشون مهم زیاد نبوده. و برای رفتن به عراق و اربعین تا اونجا که تونستن خدمات ویژه دادن به کسانی که رفتن، ولی برای هموطنان ما کاری به اون صورت انجام ندادن، کاری که وظیفه دولت مردم بوده که باید این کار رو انجام میدادن. میتونیم صدای چند تن از هموطنانمون رو بشنویم که اینها چقدر از این شرایط ناراضی هستند و دارند شکایت میکنن.
آقا تنها ارگانی که اینجا کمک مردم میکنه فقط ارتشه. بعدش هم چند تا دیگه از ارگانهای دیگه دیدم. من خودم اینجا وسیله رو از خونه داداشم آوردم پایین، اینجا خودم بار زدم. به خدا قسم خیلی بیشرمانه پریده بالا وانته داره سلفی میگیره، بعد پخش میکنه همه جا واسه پست و مقام خودش که بگه مثلا خودم بار زدم. چرا دروغ میگی آخه لامصب؟ داری واسه اربعین بدی خرج کنی؟ چرا خودتون رفتین تو خونه ویلایی نشستین 2000 متری مردمو انداختین تو این قبرها؟ خجالت نمیکشین؟ این همه پولم از این مردم بری تو قرآن بگینی کارتون گذاشتم رو سقف خونه.
سازه 5 سال شده. اینجوری باید اینجوری باشه. تمام زندگی ما رفته.
تو رو قرآن همه اینا رو پخش کن.
بله، این بخشی از سخنان هموطنان بود و ناراضی نارضایتی فراوان هست. باز هم ما میتونیم گوش بکنیم.
چرا 4000 تا ما کشته دادیم میگن 400 تا؟ دلیلش چیه؟
تعداد کشته پس بیشتره.
بی خیلی زیادتر از ایناست. الان دارن از زیر الوار در میان، از این چیزا در میان. چرا دروغ میگن؟
دو نفر زدی.
فقط مسکن مر برای 500 تا چیز داده مشته.
دو برادرم نه استفاق شهید بو واحد.
بعد ما الان بجز این مشکلاتی که گفتیم، ما مشکل فکرمون درگیره، میگیم خدایا بعد از این چطور بریم تو خونه ها؟ چطور درستش کنیم؟ چطور وسیله‌هاشو بگیریم؟ چطور وسیله‌ها در گیر بیاریم؟
خونمون همش خراب شده، سقفش ریخته، جای خواب نداریم، شب توی سرما می‌خوابیم، بچه داریم، همشون مریض شدن. دیگه این مردم هم نباشن ما هم بیچاره میشیم.
سب باید خسته خوب کنیم.
دختری میشیم.
بله، ایشون میگه اگر مردم نباشن ما بیچاره میشیم. همیشه اولین قربانی ها هم در این شرایط وحشتناک زنان هستند که به هر حال کلیپ های بسیاری ما دریافت کردیم. همه شاکی هستند، ناراضی هستند، می نالند، فریاد می کنند، بلکه صداشون به جایی برسه و میگن که این صداها رو که البته صداسیان پخش نمی کنه.
اگر قانون باشه و اعدام کنن اینا رو، نه اینکه من با زن و بچه هم بابا چیشی خارزنم تو خیامون بلرزه، از کجا بیارم؟ آقای رئیس جمهوری میگه 45 میلیون تومن وام میدم، 45 میلیون تومن رو بذار در کوزه آبشو بخار.
بله، به هر حال باید برای این هموطنانی که زندگیشون رو از دست دادند خدمات ویژه ارائه بشه. حالا اگر به اینها وام داده میشه، آیا اینها میتونن وامشو بپردازند؟ هیچی مشخص نیست. خیلی بی برنامگی هست و فشار بسیار زیادی روی هموطنان. سروده هست از فردوسی که 900 سال پیش سروده و دل و تن آدم ها میلرزونه. میگه چون ناکس به دهکت خدایی کند، کشاورز باید گدایی کند. در این خاک زرخیز ایران زمین، نبودن جز مردم این پاکدین. همه دینشان مردی و داد بود، وزان کشور آزاد آباد بود. چون مهر و وفا بود خوش کیششان، گناه بود آزار کس پیششان. همه بنده ناب یزدان پاک، همه دل پر از مهر این آب و خاک. پدر در پدر آریای نژاد، پشت فریدون نیکو نهاد. بزرگی به مردی و فرهنگ بود، گدایی در این بو و برننگ بود. کجا رفت آن دانش و هوش ما، که شد مهر میهن فراموش ما؟ کنداخ آتش در این بوستان، کزان سوخت جان و دل دوستان. چه کردیم کین گونه گشتیم خار، خرد رو فگندیم انسان زکار. نبود این چنین کشور و دین ما، کجا رفت آیین دیرین ما؟ بیزدان که این کشور آباد بود، همه جای مردان آزاد بود. در این کشور آزادگی عرض داشت، کشاورز خود خانه و مرز داشت. گران مایه بود آن که بودی دبیر، گرامی بود آن کس که بودی دلیر. نه دشمن در این بوم و برلانه داشت، نه بیگانه جای در این خانه داشت. از آن روز دشمن به ما چیره گشت، که ما رو روان و خرد تیره گشت. از آن روز این خانه ویرانه شد، که نان آورش مرد بیگانه شد. چون ناکس به ده کت خدایی کند، چون ناکس به ده کت خدایی کند، کشاورز باید گدایی کند. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. روز 25 نوامبر راگرامی داریم که روزی است علیه خشونت علیه زنان، با ترانه از زیبا شیرازی برنامه پایان میرسونیم.
زادگی پیروانم عشق